التي تملك أسلحة نووية وأقوى سلاح جو في المنطقة، والله هي أوهن من بيت العنكبوت، والله هي أوهن من بيت العنكبوت.
نگاهی به غرب آسیا. با نام و یاد خداوند مهربان و سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند، وقتتان بخیر. با افتخار خدمتان رسیدیم با برنامه نگاهی به غرب آسیا که هر هفته دوشنبه ها همین ساعت تقدیم حضور شما عزیزان می شود. ما در این برنامه دوستان نگاهی داریم، با توجه به تحولات مهمی که در غرب آسیا شاهد هستیم، نگاهی داریم به این تحولات. از طریق سایت هم میتونین هم برنامه را دنبال بکنین و هم آخرین خبرها، گزارش ها و تحلیل ها پیرامون مسائل روز افغانستان، ایران و سایر نقاط جهان، از جمله تحولات غرب آسیا را. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari، در فضای مجازی هم @radiodari مشهد. یکی از رخدادهای مهم غرب آسیا تا روزهای اخیر که بازتاب زیادی داشت در محافل سیاسی و بین المللی، سفر هیئت آمریکایی به دمشق بود. هیئت اعزامی دولت آمریکا به سوریه با احمد الشر یا همان احمد الجولانی دیدار و گفتگو کرده است. در این دیدار مسئله لغو تحریم ها علیه سوریه و حذف گروه تحریر الشام از فهرست تروریستی بررسی شده است. هیئت آمریکایی اما شروطی را برای الجولانی تعیین کرده تا وی آن را اجرا کند و آمریکا پس از آن نام تحریر الشام را از فهرست گروه‌های تروریستی خود خارج کند. هیئت آمریکایی همچنین خواستار فرایند سیاسی اطمینان بخش و حمایت از اقلیت‌ها در سوریه شده است. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا درباره این دیدار اعلام کرد که دیپلمات‌های آمریکایی با نمایندگانی از تحریر الشام در دمشق دیدار کردند که طی آن اصول انتقال قدرت در سوریه و تحولات منطقه‌ای را بررسی کردند. اما پیرامون دیدار هیئت اعزامی دولت آمریکا با الجولانی رهبر هیئت تحریر الشام، با توجه به سابقه این گروه تحلیل‌های گوناگونی در محافل سیاسی و رسانه‌ای مطرح شد. در همین باره آقای حنیف غفاری، کارشناس ارشد مسائل غرب آسیا، با اشاره به دیدار اخیر مقامات آمریکا با الجولانی گفتند که در سوریه به واقع رخ داده بخشی از سناریوی آمریکا و رژیم صهیونیستی است. آقای غفاری در ادامه گفت: ما با موازنه وحشت در نظام بین الملل روبرو هستیم. بشنویم تحلیل آقای غفاری را.
واقعیت امر این هستش که واشنگتن در اون قرائت و روایتی که از تحولات منطقه اون هم به صورت کاذب ارائه میکنه، سعی داره خودش رو به عنوان یک بازیگر بیرونی و یک بازیگری که خودش داره شرایط رو مورد رصد قرار میده القا بکنه، به این معنا که اساسا تعلق خاطر ذاتی و اکتسابی گروه های تروریستی و مسلح رو به خودش منکر میشه. این در حالی هستش که ما وقتی که در نظر بگیریم که آنچه که در سوریه رخ داده بخشی از سناریویی بوده که واشنگتن و تل‌آویو اون رو طراحی کردن، اون موقع این تصویرسازی آمریکا برهم میخوره. ما اگه بخوایم یه مقداری گویاتر صحبت کنیم، باید بگیم که در اینجا اساساً تروریسم تکفیری خودش متغیری وابسته به آمریکا و رژیم صهیونیستی محسوب میشه و تلاش آمریکا و تل‌آویو جهت غیریت سازی بین خودشون و مهره هایی مثل حالا خود جولانی در حقیقت نماد و مصداقی از یک آدرس غلط به افکار عمومی و نظام بین الملل محسوب میشه. پس جنس این ملاقات ها و اینکه حالا تصور کنیم که مثلا یک مجموعه کاملا مستقل اومده اقدامی رو در سوریه انجام داده و الان آمریکا به تازگی میخواد نسبت خودش رو با اون تعریف بکنه، این یک تصور کاملا نادرست و یک خطای کاملا راهبردی و محاسباتی در قبال واقعیات منطقه محسوب میشه. ما یه مفهومی داریم به نام موازنه وحشت در نظام بین الملل. بالاخره یک جایی یک بازیگری وقتی میخواد به هدف خودش در یه منطقه دست پیدا بکنه، میدونه که در صلح، در ثبات و در آرامش و سکون نمیتونه به این موقعیت و به این هدف دست پیدا بکنه. پس در اینجا میاد یک موازنه وحشت ایجاد میکنه، به این معنا که بحرانهای مزمن و دامنه‌دار و عمیقی رو در اون منطقه خلق میکنه که منجر به وحشت دائمی اعضا و ساکنان اون بشه و بعد در شرایط بحرانی و در فرامتن بحران میاد به اهداف خودش دست پیدا میکنه. نسبت آمریکا با القاعده، با داعش، با گروه‌های تروریستی، با گروه‌های مسلح هم دقیقاً همین هست. یعنی واشنگتن خودش یک سری بحران‌های مزمن امنیتی رو مخصوصاً در منطقه ما غرب آسیا خلق می‌کنه، بعد با سوار شدن روی اون بحران‌ها میاد حضور خودش رو در منطقه توجیه می‌کنه. فراموش نکنیم که اگر منطقه در ثبات باشه، اگر منطقه در صلح باشه، اگر یک آرامش نسبی بنو در منطقه حاکم باشه، اون موقع خب اولین مطالبه افکار عمومی منطقه خروج مطلق نیروهای اشغالگر از منطقه است. بنابراین واشنگتن برای اینکه چنین چیزی تحقق پیدا نکنه، عملا اقدامی را انجام میده که در اون بحران‌های مزمن امنیتی و توحش ناشی از این بحران‌های مزمن و ببخشید وحشت ناشی از این به اصطلاح بحران‌های مزمن در میان بالاخره مردم هویدا بشه و منجر به تنظیم رفتارشون به نفع اهداف آمریکا بشه.
خب صحبت‌های محترم حنیف غفاری بود، کارشناس ارشد مسائل غرب آسیا، پیرامون دیدار هیئت آمریکایی با رهبر هیئت تحریر شام. اما بازم در رابطه با تحولات سوریه، این که حملات رژیم صهیونیستی به سوریه همچنان ادامه داره. بنابر گزارش‌ها در حملات رژیم صهیونیستی توان نظامی سوریه تخریب شده و از بین رفته است. رژیم صهیونیستی همچنین بخش‌های زیادی از سوریه را اشغال کرده است. شبکه المیادین لبنان گزارش داده که رژیم صهیونیستی طی کمتر از دو هفته اخیر 440 کیلومتر از اراضی اشغالی سوریه را به اشغال خود درآورده است. در همین حال یوآف کیش وزیر آموزش رژیم صهیونیستی اعلام کرده اسرائیل تا زمان نامشخصی همچنان در خاک سوریه باقی خواهد ماند. با وجود این، دولت انتقالی سوریه هیچ اقدامی برای مقابله با حملات اسرائیل انجام نداده و حتی الجولانی اعلام کرده که کشور آمادگی ورود به جنگ جدید ندارد. آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل اعلام کرده که هیچ نیروی نظامی به غیر از نیروهای حافظ صلح در منطقه حائل بین سوریه و سرزمین‌های اشغالی نباید وجود داشته باشد. دبیرکل سازمان ملل گفته حاکمیت، وحدت و تمامیت ارضی سوریه باید به طور کامل حفظ شود و هر گونه اقدامات تجاوزکارانه باید فوراً پایان یابد. بسیار سپاسگزار هستم از شما عزیزان، در خدمتتان هستیم با تقدیم برنامه نگاهی به غرب آسیا. اما در غرب آسیا در حوزه جنگ غزه، هفته گذشته امیدواری برای آتش بس افزایش پیدا کرد. پس از تعلیق موقت مذاکرات در دوحه پایتخت قطر، در هفته های اخیر این کشور بار دیگر میزبان هیئت های مذاکره کننده شده است. به نظر می رسد مذاکرات در قالب یک توافق چند مرحله ای جلو رفته و در مرحله اول آن تبادل اسیران اسرائیلی با زندانیان فلسطینی و گام های برای بازسازی غزه به اجرا در خواهد آمد. بخش عمده امیدواری به وجود آمده درباره این دور از مذاکرات ناشی از آن است که رژیم صهیونیستی چندین مرتبه شروط خود را در میانه مذاکرات تغییر داده بود. در همین راستا به نظر می رسد حماس هم پذیرفته تا توافق با طرف اسرائیلی در چند مرحله تکمیل شود. دولت بایدن در روزهای اخیر اعلام کرده نسبت به تحقق یک توافق قریب الوقوع دارای نوعی خوشبینی محتاطانه است. اما پیرامون تحولات غزه به خصوص موضوع آتش بس، محترم جعفر قنادباشی کارشناس مسائل بین الملل با بررسی وضعیت آتش بس و مذاکرات میان اسرائیل و حماس بیان کرد مذاکراتی که در مکانهای مختلف مانند دوحه، پاریس و قاهره انجام شده به دلیل عدم تحقق اهداف طرفین بی نتیجه مانده است. با هم بشنویم تحلیل آقای جعفر قنادباشی کارشناس مسائل بین الملل.
ببینید چندین عوامل وجود داره که میشه گفت که طرفین به سمت آتش‌بس پیش میرن. ما عادت کردیم تا این 14 ماه بارها بحث از آتش‌بس شده، بارها مذاکراتی در دوحه، حتی در پاریس یه مرحله، بعد در قاهره برگزار شده و نتیجه ای نداشته. اون هم به دلیل این که صهیونیست ها میدیدن به اهدافشون نرسیدن و لذا در واقع با آتش‌بس بازی میکردن تا یه چهره به اصطلاح مثبتی از خودشون ارائه کنن که طرفدار آتش‌بس هستن، اما در واقع در عمل طرفدار آتش‌بس نبودن. میخواستن که اون اهدافی که اعلام کردن رسما محقق بشه، بعدا تن به آتش‌بس بدن. زمانی که غزه آغاز شد اینا اعلام کردن که ما باید حماس را کاملا نابود کنیم، روزیت را شاید آثارامون را مخصوصا پس بگیریم، بعد یک سیستم و ساختار دیگه‌ای بر هم به وجود تو عرشبت که غزه حکم فرما بشه و تونل های حماس رو باید همه نابود بکنیم. این اهداف رسمیشون اعلام شده، هیچ کدامش واقعا به طور کامل تحقق پیدا نکرده. برخی از سران حماس رو به شهادت رسونده، اما تونل ها همچنان هست، اسراشون همچنان در اختیار حماس هست و در همین تونل هایی که بنا بود از بین ببرن برای اون هستن، این اسرایی که میخوان برشون گردونن به یکی از اضافه اصلیشون هست و مردم هم همچنان روزی از داخل 40 نفر 50 نفر شهید میدن، ولی که ایستادن و مقاوم و ایشین وسیلا واقعا خمی هم به ابرو نیاوردن. بر ترتیب اون چی که در مذاکرات مسئله هست این است که خب حالا این مذاکرات چگونه اتفاق بیفته، اسرا چگونه آزاد بشن در برابر چند تا اسیر فلسطینی، چون هزاران اسیر فلسطینی در زندان‌های اسرائیل هستن. بعضی از قبل بودن که محکوم به حبس ابد بودن، مثل همین آقای سنوار خودش میدونه یکی از زندانیانی بود که محکوم به حبس ابد بود، در یک شرایط تبادل اسرا در یک مقطعی آزاد شد و آمد و در رضا. یک بخش این که چه تعداد، که حالا صحبت از این است که در برابر اسرای اسرائیلی مثلا حدود 1000 نفر تا 700 نفر آزاد بشن. بعد بحث حضور صهیونیست‌هاست، آیا در غزه باقی بمونن یا نه. صهیونیست‌ها میخوان که آتش‌بس بشه، ولی که اولا آتش‌بس موقت بشه، مجددا برگردن به جنگ. خاصیت صهیونیست‌هاست که الحمدلله یکی از چیزهایی که دستاوردهای مهم حماس و فلسطین مقاومت است که چهره اینا آشکار شد در این مدت. با کسی باور نمی‌کرد که صهیونیست‌ها، تاریخ گذشته بود، تاریخ را جوری دیگه‌ای نوشته بودن، همه فکر میکردن که بله سرزمین فلسطین رو خریدن، آمدن درش فکنا کردن. حالا مردم میبینن نه آقا اینا اینطور نیست. الان در برابر اون چی که در سوریه میگذره به خیلی جالبه، آمده سوریه به مده هزی که آقای بشار اسد از صحنه رفت کنار، اینها جرأت پیدا کردن، اومدن زمین ها رو گرفتن. نقاط استراتژیک سرمایه ملی، منافع ملی سوریه است، از زمین سوریه است، آمریکا هم ازش حمایت میکنه. در گذشته فلسطین هم همین بوده، یعنی چندین دستاورد بسیار مهم تاریخی در اینجا حاصل شد که به خصوص در افکار عمومی و حتی نخبگان باور کرده بودن که فلسطین را خریدن، حالا که خود اونها در 4 جنگ مختلف صورت دادن هی اومدن جلو و الان هم همینطور هست. یعنی شما ببینید همین جولان طبق خطنامه های سازمان ملل اشغالی است، ولی که اونها چیکار میکنن؟ باز هم اومدن الان بعد تو این مقصد قسمت دیگه از جولان رو گرفتن، ولی متعلق به سوریه. برگردیم ولی بحث آتش‌بس. آتش‌بس زمانی که میخواد اجرا بشه طبیعتاً اونها باید قول بدن که به زیر تو اصلا در این مدت خارج بشن از غزه، خارج بشن. یک دوبار راه های کمک رسانی خواستای حماس این است که آقا اولا توقف آتش، اگر میخواد تو آتش رو بزنید توقف آتش‌بس دائمی، یک مسئله. دوم اینکه نیروهاتون خارج کنید. سوم راه های کمک رسانی را باز کنید. الان مردم ها در فشار گذاشتن، مردم واقعا ننون دارن، البته بخش های مختلف هست در غذا، اگر جایی دیدید برخی غذا دارن برای که 30 کیلومتر طولشه، بعضی قسمتاش غذا به دست مردم میرسه، ولی اکثر جاها مردم غذا ندارن. بیمارستان ها کاملا خراب شده، آخرین بیمارستان هم را اینا زدن، دکتر و پزشکی اونجا وجود نداره. بلذا یکی از خواستهای بسیار به حق حماس این و نه از هر جنگی، در هر جنگی که آقا کمک رسانی و امداد رسانی به مجروحین. الان نوشته بود که 50,000 تا کودک فلسطینی متأسفانه نقض عضو شدن. بچه ما انگشتش که زخم میشه هفته پدر بزرگا زنگ میزنن میگن خب آقا این چی شد، بر انگشت بچه زخمش درست شد جانه. هر روز که میره تو مدرسه تعریف میکنه که حالا این دستش خرد شده، پای بچه خرد شده. اینا احتیاج به کمک رسانی داره. همه دنیا اگر انسان هم باید کمک کنه. مرتضی مسئله آتش بس این چنین چیزی، حالا معامل دیگه این است که اینا میخوان شرایط تون اعتراض میخواد بیاد سر کار و شرایط ممکنه تغییر بکنه، در این فرصت یک آتش بسی را برگزار کنند. یک عامل دیگه پیشران در این آنزی تحولاتی که ممکنه در سیاست آمریکایی اتفاق بیفته.
نگاهی به غرب آسیا از رادیو دری تقدیم حضور شما شنونده‌های عزیز می شود. بسیار سپاسگزار هستم از این که همراه ما هستید. اما یکی دیگر از رخدادهای مهم غرب آسیا چنانچه در جریان هستید، ادامه حملات یمن علیه رژیم صهیونیستی است. یمنی ها هفته گذشته نیز حملات مشکی علیه تل آویو را ادامه دادند و عبدالملک الحوثی رهبر انصار الله یمن اعلام کرد این حملات تا زمان پایان جنگ غزه ادامه خواهد داشت. رژیم صهیونیستی در واکنش به حملات یمنی ها هفته گذشته به یمن حمله کرد. رژیم صهیونیستی به دو نیروگاه برق در صنعا حمله کرد که منجر به محرومیت هزاران خانواده از برق شده است. همچنین رژیم صهیونیستی به بندر الهدیده و السلیف و تأسیسات نفتی رأس عیسی حمله کرد که منجر به شهادت و زخمی شدن شماری از غیر نظامیان شد. دولت تغییر و سازندگی یمن مستقر در صنعا در واکنش به تجاوزات رژیم صهیونیستی علیه زیرساخت‌های غیر نظامی این کشور با صدور بیانیه اعلام کرد تجاوز اسرائیل به تأسیسات غیر نظامی یمن نقض آشکار قوانین بین المللی و حقوق بشر به شمار می رود. دولت یمن تاکید کرده این تجاوز دشمن اسرائیلی تأیید دیگر بر گرایش تروریستی و جنایتکارانه رژیم صهیونیستی و بی‌توجهی این رژیم به جان و امنیت غیر نظامیان است. هدف قرار دادن زیرساخت‌های غیر نظامی تلاشی آمدانه از سوی رژیم اشغالگر برای مختل کردن زندگی روزمره شهروندان ماست. در ادامه این بیانیه آمده است بار دیگر تاکید می‌کنیم که این تجاوزات دشمن هرگز یمن را مرعوب نخواهد کرد و یمن با همه ابزارهای موجود به مقاومت در برابر تجاوزات اسرائیل ادامه خواهد داد. هیچ تجاوزی ما را از حق مشروع خود برای دفاع از مردممان و عزم ما جهت محافظت از حاکمیت و تمامیت ارضی کشورمان باز نخواهد داشت. در همین حال مقاومت اسلامی لبنان با صدور بیانیه‌ای در واکنش به تجاوز صهیونیست‌ها به خاک یمن اعلام کرد ما تجاوزات رژیم صهیونیستی آمریکایی به یمن را که نقض آشکار تمام منشور و قوانین بین المللی است به شدت محکوم می‌کنیم. این بیانیه افزود این تجاوز به منزله تشدید وحشیگری صهیونیست‌ها و ادامه جنگ علنی و فراگیر علیه مردم ملت ما به ویژه فلسطین، لبنان و سوریه است. مقاومت اسلامی لبنان همچنین این تجاوز را ناشی از عجز و ناتوانی رژیم صهیونیستی در مقابله با حملات دقیق و هدفمند ارتش یمن دانست که شکنندگی سیستم امنیتی و نظامی این کشور را آشکار کرد. خب دوستان، رسیدیم به لحظات پایانی برنامه نگاهی به غرب آسیا. امیدوار هستم که برنامه مورد توجه و استفادهتان قرار گرفته باشه. برای شنیدن این برنامه و دریافت آخرین خبرها، گزارش‌ها و گفتگوها از مسائل روز جهان و خصوص تحولات غرب آسیا دعوت میکنم به سایت ما سر بزنید، parstoday.ir/ آدرس سایت ما. در فضای مجازی هم @radiodari مشهد. همه تان را به خدای مهربان می سپارم. التماس دعا و خدا نگهدار.